آگاپه، محبت آگاهانه. در فصل بعدی خواهم گفت که محبت خداوند چگونه ما را ترغیب می کند و ما را به سوی واکنشی از روی محبت در هر زمانی هدایت می کند. با اینکه محبت خدا همواره در اختیار ماست تا از قوت آن بهره ببریم، اما این بدان معنا نیست که ما همیشه حاضر هستیم تا طریق محبت را طی کنیم. زمانی که پسری از مدرسه باز می گردد و فریاد می زند مامان، مامان، مادرش در همان زمان به خاطر تمام زحماتی که برای آماده کردن خوراک و خانه کشیده است و استرس فراوانی که دارد، باید داد زدن فرزندش را با واکنش غیر ارادی، تند و خشمگین اینگونه پاسخ دهد. چیه؟ اما محبت خدا از درونش او را به سوی دیگری هدایت می کند. او به دعوت محبت الهی پاسخ می دهد و زبان خود را کنترل کرده و به آرامی پاسخ می دهد. بله پسرم، چه کاری داری؟ پسر با هیجان به مادرش می گوید که برای تیم فوتبال مدرسه انتخاب شدم. با شنیدن این جمله مادر از خوشحالی فریاد می زند. اما اگر او به غریزه طبیعی خود اکتفا می کرد و به دعوت محبت الهی پاسخ نمی داد، چه اتفاقی می افتاد؟ در آن صورت او عمیقاً پسر خود را ناراحت کرده و باعث می شد که فرصت شاد بودن برای آن خانواده از دست برود. اطاعت کلیدی است که دروازه هایی را به سوی محبت الهی می گشاید. در محبت خداوند هیچ کاستی وجود ندارد. اما همانطور که گفتیم، ممکن است ما با نااطاعتی مانع از جاری شدن آن شویم. محبت مسیحی محبتی قاطع و آگاهانه است و این محبت مانند محبتی که زمانی برخورد با فردی که برای من جذاب است رخ می دهد، به خودی خود رخ نمی دهد. ما محبت واقعی را از طریق اطاعت دریافت کرده آن را به سوی دیگران جاری می کنیم. تصمیم ما برای اطاعت کردن از دشمنان راحت نیست، اما ما تصمیم میگیریم آنها را محبت کنیم. تصمیم ما برای اطاعت کردن محبت خداوند را فعال میکند و ما قوت لازم برای انجام آنچه او فرمان داده است را مییابیم. این آن نوع محبتی است که خداوند نسبت به ما دارد. پولس میگوید اما خدا محبت خود را به ما اینگونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. رومیان 5:8. این ما را به سوی درک محبت در مسیحیت هدایت می کند. این تصمیمی است که ما می گیریم تا محبت کنیم، حتی زمانی که به طور طبیعی دوست نداریم آن را انجام دهیم یا که فکر می کنیم فرد مورد نظر ظاهراً لیاقت محبت ندارد. زمانی که مسیحیان اولیه به دنبال واژه‌ای برای تشریح محبت مسیحی بودند، واژه آگاپه را برگزیدند، نه واژه دیگری را. در آن روزها واژه‌های متداول دیگری نیز برای محبت به کار می‌رفت. واژه‌های نظیر فیلیا. به نظر می‌رسد که آنها می‌خواستند بر آگاهانه بودن محبت تأکید کنند. پولس می‌گوید که محبت رفتار شایسته ندارد. اول قرنتیان 13:5. اما اغلب مکالمات ما در خانه با هم ناشایسته است. گوی خانه مکانی است که در آن تمرین مؤدب بودن دشوار است. از ما انتظار می رود که سر کار و در کلیسا مؤدب باشیم. بنابراین بخواهیم یا نخواهیم مؤدبانه رفتار می کنیم. اما احتیاج نمی بینیم که در خانه آن نمایش ها را اجرا کنیم. بنابراین کودکان به طور طبیعی زمانی که با والدین خود صحبت می کنند بی ادب هستند و والدین هم در خانه مؤدب صحبت نمی کنند. یک بار همسر شبانی به شوهرش چنین گفت: بیا امروز تغییری ایجاد کنیم. بیا و امروز در خانه آنطور رفتار کن که در کلیسا رفتار می کنی و در کلیسا آنطور رفتار کن که در خانه رفتار می کنی. بسیاری از خانواده ها به نصایح پولس احتیاج دارند. سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده باشد تا بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید. کولوسیان 4:6. حتی اگر به طور طبیعی دوست نداریم که در خانه مؤدبانه و با احترام صحبت کنیم، می توانیم این کار را به نشانه اطاعت از فرمان خداوند انجام دهیم. محبت خداوند قوت لازم برای انجام این کار را به ما می دهد. شخصی به خاطر مشکلی که سر کار داشته، تمام فکرش مشغول است. یک روز زمانی که او درباره این مشکل فکر می کند و باید همزمان به ایمیل های فراوانی پاسخ دهد، به سرعت به آشپزخانه می رود و از کنار همسرش که در آشپزخانه بر صندلی نشسته عبور می کند، چیزی از درون او را ترغیب می کند که همسرش را بغل کند. این کار به معنای انحراف شدیدی بر ذهن متمرکز او است. با این حال او به صدای محبتی که از درون او بلند می شود گوش می کند و تصمیم می گیرد که یکی دو دقیقه را به همسرش توجه کند. برادری در یک دفتر شروع به سخن گفتن با زن متأهل مسیحی می کند و مکالمه تبدیل به مکالمه صمیمی به دور از عرف جامعه تبدیل می شود. ابتدا آن خواهر توجهی که همکارش به او می کند را خوشایند می داند، اما ندای محبتی از درون او می گوید که انتظار چنین توجه و محبتی را تنها باید از همسرش داشته باشد. بنابراین او به غریزه طبیعی خود برای باز کردن سر صحبت و گفتگوهای بعدی با آن مرد واکنش نشان می دهد. او تصمیم می گیرد که این نوع رضایت را تنها در ارتباط خود با همسرش به دست آورد. شوهری که سرعت و راندمان کار دو ارزش اساسی زندگی او را تشکیل می دهند، با زن خدا ترسی ازدواج می کند که بسیار کند عمل می کند. او اغلب وسوسه می شود به خاطر بی صبری خود از کوره در رود، اما ندای محبت درونیش به او یادآوری می کند واژه هایی که از زبانش خارج می شوند باید حساب شده باشند و بر نکات مثبت بسیاری که در زنش وجود دارد تمرکز کند و با فروتنی او را از خود بهتر بداند. فیلیپیان 3:2. او تصمیم می گیرد که به جای گله و شکایت به خاطر ضعف های همسرش، به خاطر نکات مثبت همسرش سپاسگزار باشد و از او تقدیر کند. همیشه با فراموشکاری و بی‌تفاوتی مشکل داشتم. با افزایش سن این مشکل حتی بدتر هم شده است. زمان بسیاری را صرف پیدا کردن کلیدهایم، عینک‌هایم، تلفنم و یادداشت‌هایم می‌کنم. اغلب فراموش می‌کنم زمان بیرون آمدن از خانه تلفن همراهم را بردارم. به خانه می‌آیم و فراموش می‌کنم چیزی که به همسرم قول داده بودم را بخرم. این خصوصیت من برای همسرم سخت است، اما او اغلب مرا در درماندگی قبل از ترک خانه به علت گشتن دنبال وسایل کمک می‌کند. یک بار به او گفتم که اگر می‌خواستیم می‌توانستیم با خرد کردن اعصاب خودمان خانه‌مان را تبدیل به منطقه جنگی کنیم، اما کتاب مقدس می‌گوید محبت بردبار است. اول قرنتیان 13:4. بنابراین با هم تصمیم گرفتیم که عجول بودنمان را در قالب کلمات ابراز نکنیم. آنقدر نکات مثبت برای لذت بردن از یکدیگر وجود دارد که احتیاج نیست به خاطر ضعف‌هایمان خشمگین شویم. بسیار آسان است که در زندگی روزمره زوج‌ها یکدیگر را فرض مسلم بدانند و از ابزار محبت و توجه به یکدیگر چشم پوشی کنند. اچ نورمن رایت زوج‌ها را چنین نصیحت می‌کند که 4 دقیقه اول مصاحبت با یکدیگر را در صبح و عصر و زمانهای دیگر به ابراز عشق برای بنای محبت در طول تمام روز اختصاص دهند. با اینکه خود من این پیشنهاد او را دقیقاً انجام نمی دهم، اما فکر می کنم بسیار مفید است. ما باید دائما بازیستیم و به همسر خود بگوییم که او مهمترین فرد در زندگی ماست. وقتی در ابتدای صبح همسر خود را می‌بینیم، او را در آغوش بگیریم و از او بپرسیم چگونه خوابیده، یا عصرها از او بپرسیم روزش را چگونه سپری کرده است. در طول یک روز پرمشغله کاری هم باید به همسر خود تلفن کرده و از حالش با خبر شویم. اینها روش هایی هستند که محبت شما را نسبت به او ثابت می کنند. زمانی که مسافرت می کنم، در طول روز پیام های بسیاری از طریق واتساپ یا پیغام تلفنی برای همسرم می فرستم. فقط به خاطر اینکه به او خبر بدهم که چه کار می کنم و اینکه به او بگویم به فکرش هستم. اغلب افراد می گویند که احتیاج نیست کارهای این چنینی انجام دهم که به او بگویم به فکرش هستم. او می داند که من به او فکر می کنم. حتی اگر این مطلب درست باشد، وقتی که ما برای تأکید و یادآوری این که او را دوست داریم از کارهای روزانه خود باز می ایستیم، باعث می شود که محبت بین ما شاداب و لذت بخش باقی بماند. اینها اصول محبت آگاپه هستند، تصمیم برای محبت همسرانمان. پیش از پایان این فصل، اجازه دهید یکی از جنبه‌های چالش برانگیز محبت آگاپه را برای شما تشریح کنم که میتوان آن را خود هدف دانست و نه ابزاری برای رسیدن به هدف. این چالش توجه به والدین و افراد پا به سن گذاشته خانواده است. برخی از افراد به خاطر ناتوانی جسمی یا روانی نمیتوانند به محبت ما واکنش نشان دهند. مثلا بیماران مبتلا به آلزایمر که تبدیل به افراد دیگری میشوند که قبلا این گونه نبودند. گویی کمک و محبت به آنها هیچ ثمره زمینی ندارد. بنابراین بدون انتظار هیچ واکنشی باید آنها را دوست بداریم و محبت کنیم. ما این کار را می کنیم زیرا این کاری است که همه فرزندان با پدر و مادرهای مسن خود انجام خواهند داد. شاید به خاطر آن که مسیحیان از این وظیفه خود کوتاهی نموده بودند، پولس با چنین سخنان تندی در مورد توجه به بیوه زنان سخن می گوید. اگر کسی در پی تأمین معاش خیشان و به خصوص خانواده خود نباشد، منکر ایمان است و پست‌تر از بی ایمان. اول تیموتائوس 5:8. نتیجه گیری: محبت نمودن به اعضای خانواده همواره یک چالش باقی می ماند. اصول بسیاری در این باره وجود دارد که باید آنها را یاد بگیریم و تا زمانی که زنده هستیم باید در این باره بیاموزیم. بنابراین فصل بعدی را نیز به این مطلب اختصاص داده ایم و درباره جزئیات معنای محبت کردن در خانه بحث خواهیم کرد.